رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. اللهم فاطلبني بقدرتك ما اطلب و اجرني بعزتك مما ارحب. پروردگارا به قدرتت اون چرا که درخواست دارم برآورده ساز و به عزتت از آنچه که میترسم پناه هم ده. دو درخواست امام زین العابدین سلام الله علیه از پروردگار مهربان در دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق که در عبارت اول همونطوری که خوندیم حضرت عرضه می‌دارد که اللهم فاطلبنی به قدرتک ما اطلب، به قدرتت اون چرا که درخواست دارم برآورده ساز. در مورد واژه قدرت گفتیم که اگر انسان به قدرت یعنی به واژه قدرت توصیف بشه که بگیم انسان قدرتمندی است، معناش این هستش که گفتیم یک وضع و هیئت خاصی داره که میتونه یه عملی رو حتما انجام بده. این در مورد انسانه، یعنی میگیم آقا این آدم قادری هست، قدرتمنده، میتوانه که این کار رو انجام بده. ولی وقتی خداوند به قدرت توصیف میشه، یعنی میگیم خداوند قادر هست و قدرتمنده، تفاوتی که با بشر هست در این زمینه اینه که خداوند متعال ایجاد کننده قدرت بشر، موجود قدرته. یعنی اینی که بگیم که قدرت رو خدا به بشر میدهد، بشر چیزی از خودش نداره، قدرتی از خودش نداره، از همون بد و خلقت هم که موجود میشود هیچ قدرتی نداره. یعنی آسیب پذیرترین موجود همون انسانیه که شما میبینی وقتی متولد میشه، هیچی نداره که ازش دفاع کنه. خداوند متعال هست که وسایل دفاعی رو برای او قرار میده، که بازم نه این که خودش دفاع کنه، دیگران که مادرش پدرش کسانی که او رو بزرگ میکنن او رو حمایت بکنن. قدرتی نداره، ضعیفترین موجود هست. این موجود حالا رشد میکنه، بزرگ میشه، بعد دوباره همون حالت کوچکی رو پیدا میکنه که ضعیفترین انسانها میشه. یعنی پیرمردی میشه یا پیرزنی میشه که میخواد از پله مترو بره بالا، اپله قطار بره بالا، اپله اتوبوس و تاکسی و اینا پیاده شه، اینا دیگران حوصله‌شون سر میره، میگن چقدر معطل میکنه، حوصله‌اش سر میره، نمیتونه دیگه پیاده شه، نمیتونه دیگه سوار شه، نمیتونه از زمین بلند شه. دوباره همون ناتوانی کوچکی آمد. در طول این مدت بین کوچکی تا بزرگی هم همواره ناتوانترین انسان‌ها هست. اما چی؟ اما نمیفهمه که ناتوانترین انسان هاست، اینو نمیفهمه، خیال میکند که قادر هست، قدرتمنده. بعضی وقتا خداوند متعال اون بندگانی رو که دوستشون داره و میخواد، چون اینو در روایت هم داریم که خداوند کسی رو که دوستش داره، بنده ای رو که دوست داره، میخواد این از مسیر منحرف نشود. قرآن هم آیه قرآن هم داریم، روایت هم داریم، اونجا میفرماید که متنبهش میکنه، یعنی تنبه بهش میده. تنبه هم خانم تنبیه هم از همین تنبه میاد، نبه متنبه. متنبه یعنی چی؟ یعنی به خودش میادتش، یه لحظه فکر کنه که مثلا کجای کاره، چه جوریه. اما اگر که نه، چیزی نداره، چیزی کاری به کارش نداره، راهشو باز میذاره، این همش خیال میکنه پولداره، قادره، عالمه، بصیره، خبیره، سمیعه، اینا خیال میکنه میره جون. ولی اونی که دوستش داره متنبهش میکنه. یک انسان رو خداوند اگه دوستش داشته باشه چجوری متنبهش میکنه که تو قدرتی نداری، عاجزترین موجود هستی، چیزی نداری از خودت عرضه بکنی. یه سنگ ریز ریز به اندازه مثلا شما بگو که تای سنجاق تگت مثلا یه خودالو بزرگتر مثلا همون قدش هم باشه فرق نمون، تو کلیش گیر میکنه. بعد فریاد میزنه، پرستارام نمیتونن آرومش بکنن، دکترام نمیتونن آرومش بکنن. پرستاره به دکتره میگه چیکار کنیم دکتر، این داره داد میزنه، بیمارستان رو گشته رو سرش، میگه مورفین بهش بزن. چی شده؟ یه سنگی قد تای سنجاق تگه تو کلیش گیر کرد. این عاجزترین انسان هاست، این نمیتونه کاری انجام، خیال میکنه قادر، یعنی خدا متنبهش کرده، بعد این تنبه پیدا میکنه من کسی نیستم، باید برم از قادر اصلی قدرت بطلبم، بخواه او منو حمایت بکنه برم جلو، و الا خودم نمیتونم کاری انجام. خداوند وقتی به قدرت توصیف میشه یعنی هیچ گونه عجز و ناتوانی در خداوند وجود بله نداره. اما اینم ما نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ من اینکه بعضی وقتا مثلا نشستیم همچی میکنیم، حالا مثلا این همه عبادت هم که حالا باید عبادت بکنم، ما اینجا مثلا عبادت نمی کنیم، مثلا در مورد خدا نمیفهمیم، در مورد امام رضا هم نمیفهمیم. یه روز من رفتم زیارت، خیلی سال پیش رفتم حضرت سامل الحجج سلام الله علیه، دیدم که خیلی خلوت بود موقع که رفتیم، خیلی خلوت. بعد دیدم یه پیرمرد بند خدا اومد، گفت حاجت من رو نمیدی نه؟ وایسته اونجا حالا داره تهدید میکنه امام، اون تهدیدش بینش آدمی زاد ببین چجوریه واقعا. نمیتونیم حالا به اون پیرمرد خورده بگیریم، امام به او هم لطف میکنه، امام مثل ماها که نیستش. گفت نمیدی حاجت من رو نه؟ منم دیگه زیارتت نمیام. حالا من و شما اگه امام رضا بودیم میکنیم نه یا یه چیزی هم ادامهش میگفتیم. او امام هست، او میدونه که مصلحت او چیه، چجوری باید کارش رو درست بکنه. این او حالا این امام رضا تهدید میکنه، میگم زیارتت نمیام، این خیال میکنه که با نیامدن زیارت او عجزی نصیبش میشه، اون محتاجه بهم. برای جب خدا هم همینطوره، همه اینو کم چون کنم چی باقا ما نماز چی بخونیم، من که گذاشتم کنار. میگه من که گذاشتم کنار به خاطر اینکه تا حالا تصور میکرده که این نمازه به درد خدا میخورده، اون احتیاج به این نماز، ولی ازا میگه من گذاشتم کنار چون تصورش بوده که اون به این نماز چی؟ آها، این تصورش این بود. اونم که میگه من حجابو گذاشتم کنار، اونم خیال میکرده که خداوند الان که این حجاب میذاره کنار مثلا لجش میگه، میگه با ملائکه آبرو ما داره میره، آخه یه کاری بکنه این این زنه حجابو گذاشت کنار، بن یه چیزی بهش بدین آخه که این حجابش کنار نذاره. خیال میکنه حجاب بر اون. وقتی شما میگی خداوند قادره، قدرتمنده، یعنی این که کلن داری ازش نفی عجز میکنی. هر کاری من بکنم، خودم رو بکشم تو این عالم برای تو، هیچ چیزی به تو اضافه نمیشه، نکنم هم چیزی از تو کم نمیشه، این میشه قدرت خدا. بی حجاب بشم، برم لخت مادرزاد بشم، الان من برهنه شدم، همه لباسام هم در آوردم، لازم کنه آقا من برهنم، میخوام اعتراض کنم به حجاب و اینا، دهنکجی به خدا کنم. آیا چیزی از خدا کم شد؟ ضربه‌ای به خداوند خورد؟ ضربه‌ای به عرش خداوند، به پروردگار، به ملائکه خود، به یه ملائکه؟ هیچ تکونی اصلا، هیچ هیچ هیچ. این مال زمانی که ما بدونیم خداوند قادره یعنی چی. حالا نماز خوندن، اعمال دیگه، عبادت دیگه، مثلا من پول برای چی باید برم زکات بدم، خمس بدم، مثلا مظلمه بدم، مثلا بدم. نرو بدم. اصلا خدا که آقا به این چیزها احتیاج داره؟ وقتی میگه من خزانه ام، خزانه های من، آسمان ها و زمین در نزد منه، کلید خزانم رو به وسیله دعا برا تو ای بنده گذاشتم که تو بیای منو بخونی، من این کلید خزانم رو گذاشتم بدون تمام این ثروت های تو اینا. آقا اصلا چیزی نی اینا که، چون خالقش خود خدای تعالیست. این از اون حرفی که این فرد میزنه، اون اعمالی که انجام میده، اون از اینی که خدا رو نشناخته، نمیشناسه خدا رو، که باید بگه آقا من چی هم مثلا اینجوری میخوام عمل بکنم، معنی یه ضربه‌ای به خدا میخوره، حالا خدا مجبور میشه که تلافی بکنه مثلا. خب اینجا یک جمله هم بگیم که پس کسی رو غیر از خداوند متعال نمیتونه انسان قدرت مطلقه توصیف بکنه. قدرت مطلقه فقط در ید خدای تعالی است. قدرت مطلقه فقط دست خدای تعالی است. خود خدای تعالی است و بس. حتی پیغمبرم قدرت مطلقه نیست، چون قدرتش رو از خدا میگیره. ائمه هم همینطور، همه پیغمبر، همه موجود، قدرت مطلقه فقط خدای تعالی است. خب این تیکه درست شد که میگیم که این عبارت رو خوندیم که اللهم فاطلبنی به قدرت که ما اطلب، یعنی همه چی دست توه، چیزی دست من، تو به هر چیزی قادر، هر کاری بخوای میتونی بکنی، هر کاری بخوای میتونی. اصلا برات این حرفا مسئله این، به اون قدرتی که حالا من تا اینقدر من شناختم که تو داری، اون چه که من ازت طلب میکنم که تو جلسه پیشم گفتیم و به مصلحت و صلاح من هست که من تشخیص اون رو نمیتونم بدم، ولی امام معصوم تشخیص میده برای خودش، ما نمیتونیم تشخیص بدیم، اونو تو برآورده ساز. حوائجی که به مصلحت من هست، به اون قدرتی که تو داری و قدرت مطلق است، تو برآورده ساز. این میشه فراز اول. فراز دوم، حضرت عرضه می دارد که و اجرنی به عزت کم ما ارحب. خدایا به عزتت، عزت از عزیز میاد، عزیز از اسماء خداوند هست، از اسماء خداوند یکیش عزیز. عزیز رو در لغت چی میگه؟ میفهمد عزیز کسیست که دستی بهش نمیرسه، هیچ وقت ناتوان نمیشه، هیچ وقت مغلوب چیزی و کسی نمیشه، همیشه غالبه، همیشه غالبه، هیچ وقت مغلوب نمیشه، مقهور کسی نمیشه، همیشه قاهره. این عزیز هست، یعنی این که هیچ کس نمیتونه هیچ زمانی او رو شکست بده در هیچ عرصه ای. اما همه انسان ها مغلوب میشن، حتی ائمه، حتی پیغمبران، چون از باید زندگیشون از نظر طبیعی بره جلو، زندگی طبیعی داشته باشن. امام حسین در کربلا به ظاهر هم مغلوب میشه، از کشته میشه، به شهادت میرسه. اما اونی که مغلوب نمیشه، مقهور نمیشه، ناتوان نمیشه، زمین نمیخوره، کم نمیاره فلان، اون فقط خود خدای تعالی است. امام سجاد خود خدای تعالی را قسم می، خدایا به عزتت، یعنی به اون قاهریتت، به اون توانی که تو داری و هیچکی نداره، که هیچ وقت مغلوب کسی نشی، از کسی نخوری، کسی نتونه تو رو دورت بزنه فلان، من تو رو قسمت میدم به عزتت، مما ارحم، که منو پناه هم بدی. اینجا یه واژه رحب داریم و رحبه داریم، اینم یه دقتی بکنید، یه توضیح بدیم، این دو فراز رو بتونیم ببندیمش انشالله این جلسه، جلسه آینده اگه زنده بودیم فراز جدید شروع کنیم. یه صلوات برای این ایام بفرستیم. مسئله رحب و رهبه یعنی حالا داریم ما رهبه داریم، رهبه داریم، رهب داریم، که اینا همه از را و های دو چشم و به هست. در لغت عرب اونجا میفهمد که عبارت هست از ترسی است که آمیخته به حذر کردن و نگران بودن باشه. یعنی من یه وقت دارم میرم تو خیابون میبینم یه جا مثلا دارن ترقه میتره کنن، میترسم و نگرانم هستم. ترسم که چیز طبیعیه، خدا خلق کرده برای من. نگران از چیم؟ نگران از اینم که ترقه الان منفجر نشه، یا اگه بشه به چشم من، به بدن من صدمه این نزنه، بعدا من مصدوم و مجروح و اینها نشه. و لذا حذر میکنم که به این خطر نزدیک بشه. یه وقت انسان ها از هم میترسن، این یه بحثه، دقت بکنی، من از شما میترسم، شما از من میترسی. یه وقت انسان ها از خالق هستی میترسن، اینا دوتا مسئله است. اونی که ما از شما میترسیم، این یک بحثی خودش در بحث اسلامی داره، در لسان قرآن و لسان ائمه یه بحثی داره، بحث خیلی جالب و شیرینی هم هست که آیا ترسیدن انسان ها از همدیگه خوبه که یک انسانی از یک انسانی بترسه؟ اینجا در پاسخ میگن که تا این ترس چی باشه، چون عرب اومده تقسیم بندی کرد، میگه یه چیزی داریم به معنای خوف که یه ترسیه که حذر میکنی که صدمه بهت بخوره، یک مسئله ای هست ترسیدن به معنای خشیت. خشیت یعنی ترس توأم با احترام. من توی اداره که حالا متاسفانه اینجوری نی تو اداره جاد، هنو ما که هر روز از وقتا میریم برای این گرفتاری خودم اینجوری نیبین، کارمنده اصلا رئیس حساب نیبره، رئیس هم موافقش حساب نیبره، همم خیلی جالبه، خیلی جالبه، همینه که حالا انتقادم میکنم، میگن همه میگن جمهوری اسلامی ما اصلا انقلاب کردیم که از هم حساب نبریم. خیلی جالب. و این یک به هم ریختگی رو به وجود آورده، در حالی که این درست نیست. اینجا شما گفتیم یه ترسی داریم که توأمه با احترام، یعنی من از امام زمان علیه السلام میترسم. ترس چی دارم؟ خشیت دارم. مثلا ترس توأمه با احترام که مبادا حضرت رو اذیت کرده باشم. اینجا خوف از حضرت ندارم. چرا خوف از امام زمان ندارم؟ به خاطر اینکه میدونم از ناحیه حضرت به من صدمه ای چی نمیرسه. اون اگه صدمه برسه اون بهش میگن خوف، یعنی حضرت ترقی بتره کنه، یه چیزی بزنه، گلهی با هم بزنه، شمشیری بکشه. همه پیغمبرها همینجوری بوده، کسی از پیغمبرها خوف نداشت، کسی از ائمه خوف نداشته، ترسی که به ترسی صدمه‌ای بهش بخوره. اما یه وقت من خشیت دارم، یعنی من میگم آقا من میترسم از این که امام زمانم از من ناراحت بشه، اینو میگن ترس توأم با احترام. دقت بکن، ما میخوایم اینو صحبت بکنیم که آیا درسته که ما از همدیگه خوف داشته باشیم؟ اسلام اینو مذموم میدونه، میگه نه این درست نیست. مؤمن باید یه جوری زندگی بکنه که مردم ازش خوف نداشته باشن. با خشیت چی فرق میکنه؟ استاد باید سر کلاس یه جوری باشه که بچه‌ها ازش خوف نداشته باشن اما خشیت داشته باشن، یعنی براش احترام قائل بشن، از ابهتش و احترامش و قاطعیتش بترسن. این ترسه که اون کلاس رو منظم و منضبط نگه میداره. این تو حکومت ما نیست. اینو ما اومدیم نفهمیدیم ترس و خشیت چیه، قاطیش کردیم به این بردیمش. میگیم یه کاری کنیم مردم از پلیس نترسن. خب این اشتباه. مردم از پلیس باید حساب ببرن، از مامور راهنمایی رانندگی باید حساب ببرن. حالا شما الان میگی اینجوریه، چجوریه؟ الان چرا ریختن مامور انتظامی میزدن؟ بها مگه شما زمان شاه مندم اینا که رو صندلی حالا نشستن، اینا بالایی نمیدونم 90ن 80ن 100ن چیه نشستن، 105ین، خدا بیشتر بهتون بده انشاءالله. بعضی دیگه عباس ما گفتیم رفتن زمین نشستن بیچاره. عرض به خدمتتون این که خدا عمر با برکت به همتون بده انشاءالله. و با عافیت و سلامتی انشاءالله. من نشسته بودم توی یه ماشین راهنمایی رانندگی. چیو دارم میگم؟ مثلا شاید 45 سال پیش. سر یه جریانی نشسته بودم، این بنده خودم آشنا بود. خودش هم یک سرگرد راهنمایی رانندگی بود. حالا بیمار، خدا شفاش بده انشاءالله. این میکروفون رو گرفته بود دستش پشت ماشین اون موقع. مخواست خیابون رو خلوت کنه. به فحشی بود که به این راننده ها میداده، یعنی رانه اون موقع پیکان بود و ماشین های خارجی بود و فلان، پیکان شماره فلان فلون فلون شده، برو کنار. این میرفت کنار و جرعت نداشت حرف بزن. ماشین نم بیموی فلان بفرما کنار، نم میرفت کنار. چرا تو اون مسیر داری حرکت میکن؟ آقا این جاده رو خلوت کرد، خیابون اون موقع خیابون رو خلوت کرد که مردم تو مسیر خوش حرکت. یک نفر بگی بیاد پایین بگی چرا فوش میدی، حقا با اونا بود اگه میمدن میگفتن چرا آقا فوش میدی، چرا ناسزا میگی. چرا من بهش گفتم چرا حالا خیابون رو خلوت میکنی، چرا حرف بعد به اینا میزنی؟ گفت اینا باید حرف بعد اینجوری بهشون بگی تا اینا برن کنن. من کار نرم اصلا درست نیست این حرف. حالا بالعکس شد، اومدیم تو خیاب مامور راهنمایی هم چون آقا بزن کنار، میگه نمیخوام بزنم کنار. میاد مامور راهنمایی میزنتش، بتونه میکشتش، اونم چیکارش میکنه؟ ممکنه اش زندگی کنه. آخه این بعد از پلیس باید یه ترس توأم با احترام داشته باشه، یه خشیتی داشته باشه، وگرنه اگه بمب اومدیم خوف و خشیت قاطیش کنم گفتن اصلا نباید از پلیس مردم بترسن. خب مردم نمیترسن دیگه، میان وسط. اومدم چی میگوریم این پلیس، بعدم میام خله سلاش میکنیم پلیسو توی جنگلبانی، همین جوره تو محیط زیست، همین جوره مردم میزنن اونا رو میکشن، اونا نمیتونن به کسی تیراندازی کنن فلان کنن، یه باتوم به یه کسی بزنن اینجای طرف ورم بکنه میره نام میگه که من باتوم خوردم، آی شبکه ها اینا هم چی به من یه دونه باتوم زدن. خب رفتیم اون وسط کتک، این چیکار کنه بیچاره؟ بالاخره این بالاخره مامور قانونه یا نه؟ یا باید بذاره کنار بگه من مامور قانون نیستم، مملکتم مامور نمیخواد، یا باید وایس یه جوری مردم بدن از این حساب ببرن دیگه. خب چه جوری حساب ببرن ازش؟ یه خوف داریم، یه خشیت. ما آیا میتونیم هم دیگه بترسیم این که به ما صدمه بخوره فلان؟ نه. میفهمن مؤمن باید به گونه ای زندگی بکنه که همسایش، خونوادش، برادراش، خواهرش، فرزندانش، کس و کارش، دوستاش، خیشانش، اینا ازش نترسن. چه ترسی؟ چی؟ خوف نداشته باشه، خائف از این نباشه، ازش این ترس رو نداشته باشه. ولی زمان می فهمد در روایات شما می خونیم، میگه باید مؤمن یه جوری زندگی کنه مردم این روایت از دستش و زبانش در چی باشن؟ در امان باشن. در امان باشن یعنی همین ترس نشه، این با زبونش بره یهو یه کاری بکنه آبروینو ببره، افشاگری بکنه، الکی بکنه، یه چیزی پشت سر بگه، دستش مثلا بیاد بهش کتکش بزنه، یه جو مثلا یه چیزی بنزه جلو پای این مثلا بخوره زمین، پشت و پا به این بزنه مثلا بخوره زمین. مثال دارم، زنگ در خونه مردم بزنه فرار بکنه، مثلا بعد از ظهر تابستون همه خوابن بیچاره، مثلا حالا خوابم نباشن مثلا. کار دیگه ای بکنه، پا ماشینشو بدجور پاک کنه، نام این محرم مسافر که دیگه کار داره به یه جایی میرسه که کم کم ما همش همچین خدایا زودتر محرم مسافر رو تمومش کن، بس کی مردم آزاری میشه به اسم امام حسین، به اسم اسلام. مردم میترسه یارو، طرف میاد میگه مثلا میخوایم آقا خونتو یه چی بکنیم حسینیه، میگه نه 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 نه، میترسه دیگه. اینجا خوف داره، خوف از این داره که یه صدمه به خونش بخوره، یه بلایی به سرش داره. نباید مؤمن اینجوری باشه. این خوفو میگه مؤمن نباید اینطور باشه. مؤمن نباید، مؤمنین به هم دیگه خوف داشته باشن، بترسن. باید با دل راحت باشن، خیالشون راحت باشه. خیالشون راحت باشه. که این مؤمن زمان طاغوت قبل از انقلاب یا حاج آقای بود، خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفت. بر من داشت نقل میکرد، میمد یه جا صحبت میکرد، آدم خیلی خوبی. گفت من پدرم میخواست بره کربلا. خب اون موقع کربلا مثل حالا نبود که شما سوار هواپیماشی دو ساعت دیگه کربلا باشی، که خیلی طول میکشید. مکه 6 ماه مردم میرفتن مکه، طول میکشید تا بیان. این من میخواستم برم کربلا بیام اینا. این گفتش که خانوادم رو به کی چیکار کنم که بگم کاراش انجام بده، کسی رو میگفت نداشت. یه نفر میگفت لات تو کوچه بود میرفت میاد اینا، اونم دستمالش اینجوری میکرده، اینجوری میکرد پشت گردنش، اونم کلاهش رو چجوری میذاشت، اونم چجوری میکرد، میرفت میاد. رب میگفت به فکرش رسید به این لات تو کوچه‌ش، گفت که من دارم میرم کربلا، واجه حال تماس دعا هم دعا کن. گفتش که کاری باید دارم و فرما گوه این خانوادم رو میخوام که کاراشو بسپارم به شما، این هزینه رو به شما بدم، این تا من برمیگردم این کاراشون رو شما اینجوری انجام بدین، هم هزینهش به نان حجم میشه. گفت چش، گفت خیالم راحت بشه. گفت خیال راحت. گفت رفتم کربلا، برگشتم خانومم تعریف میکرد این آدم میومد چیز میزای ما رو میخرید، پشت در فقط در میزد، ما چهره این مرد را ندیدیم. لاتر رو میگم، حالا جوونن اومد میگه من لاتم، شیر کشیده اینجاش، یوز پلنگ کشیده اینجاش، همه ناموس محل عدست این در آزارن، تو لاتی؟ ما لاتا رو بهت نشون بدیم ببین لاتا کیا بودن، که همه اینام اکثریتشون عاقبت به خیر شدن. چرا؟ برای اینکه ذاتشون درست بود، اینها چاقو تو رو مردم نکشیدن، اینا نیومدن وسط خیابون بگن آقا آتیشش بزن، آتیشش بزن، کی آتیش بزنه؟ این هموطن توه، کی آتیش بزنه؟ اسلام اینا رو نداره. اسلام میگه نه، مؤمن باید یه جوری زندگی کنه، اونای دیگه هم از دست و زبونش در امان باشن، نترسن از مؤمن. تو میگه آتیشش بزن، تو میگه بسیجی دیدیم، بسیجی دیدیم، آتیشش بزن، سپاهی دیدیم، بیا آقا بزنش، نه با چاقونه. چند تا از اینا هر شب داره یکیشون تشییع جنازه هاشون تلویزیون نشون میده، انقدر با ساجمه تو صورت این زدی، یه بچه یه ساله، یه بچه 7 ساله اومده بالا سر جنازه باباش. اینا آدم نیست، همون اون فقط چی بود که مردش، اینا زندگی ندارن. اینه انسان، اگر انسان دینم نداره انسانیت آدم کجا رفت؟ اینه که اسلام ببینید چقدر نسبت به این قضیه، حتی به کفار هم همینطور. آقا ما با کفار تا زمانی که با ما جنگ نداشته باشن، به ما حمله نکنن، در هیچ بودی کاری نشه باشن، اسلام میگه آقا بشینی باشون زندگی کنی، اگه شما حکومت اسلامی تشکیل دید ازشون جزیه بگیر، مالیات بگیر، عوارض بگیر، اینا هم زندگیشون رو دارن، مثل همینایی که تو مملکت ما دارن زندگی میکنن. آقا ما پشیم بریم کجا، هکه دونه دونه اینا رو از خونه هاشون بکشیم بیرون بکشیمشون، مگه ما آدم کشیم؟ این حاج آقا داره میگه، حاج آقا غلط کرده که میگه، ما اسلام همچین چیزی نداره، بریم از خونه کی رو داریم بیرون بکشیم؟ مگه ما آدم کشیم؟ ما برای آدم کشی نیومدیم، ما نیومدیم بریم کسی از خونه اش بکشیم بیرون بکشیمش. حالا یهود میخواد باشه، میخواد هر چی باشه، تا زمانی که با ما نجنگیده جنگ نده، ما جنگ نده، حمله کرد با ما، با حمله میکنی بهش، کش، ما میکشیم بهش، نموش ما جنگ نده، شما جنگ باشه، ما داره تو خونه زندگی شما رو خونه دو مثال ده. اسلام روی مسئله خوف، یعنی مؤمن باید جوری زندگی کنه مردم ازش خوف نداشته باشن، ترس نداشته باشن، به این معنا که صدمه نخورن خیلی تاکید کرد، خیلی تاکید کرد. ببینید من یه چیزی رو اینجا برای شما بخونم از چند تا حدیث براتون بخونم، یه صلوات بفرستید شما. امام صادق علیه السلام حضرت می فهمد کسی که مؤمنی را مرعوب کنه، یعنی بترسونتش، یا مؤمن رو بترسونتش، به قدرت سلطانی که از ناحیه وی به آن مؤمن آسیبی برسونه، حتی تهدیدش هم عملی نشه، فقط تهدید کنه یه مؤمنی که الان من میرم میگم بیان پدرتو در بیارم، ببین جاییه که اون آدم مجرمی چی نیست، این داره زور میگه به این مؤمن، حتی حضرت میفهمد صدمه‌ای هم بهش نرسه، صدمه‌ای هم بهش نرسه، تهدید کننده جهنمی است، اگرچه بهش صدمه‌ای هم نرسه، فقط تهدید. از همین فرمول ابن ابوالحدید رفت پیش استادش نقیب، جعفر نقیب بود، گفت استاد ببخشید من ابن ابوالحدید سنیه، 8 جلد کتاب فقط شرح نهج البلاغه سنیه، سنیان بعضیشون عباس این جالب نوشته شرح نهج البلاغه میگن که این ما قبولش نداریم، بعضیشون هم میگن نه خب اهل تسنن شافعی مذهب هم هست. میگه استاد گفت بله، گفت در یه جایی پیغمبر یه کسی آمد یه کسی رو تهدید کرد، گفت من نمیدونم آتیش میارم میسوزنم فلان، این کارا رو هم نکرد فقط تهدید کرد. پیغمبر چه دستور سفت و سختی داد؟ درسته؟ گفت بله درسته. گفت استاد ببخشید ما که میگیم این مردک نرفته کاری انجام بده فلان، فقط اگر ما که سنی هستیم قبول کنیم در حد تهدید گفته من آتش میارم خونه رو آتیش میزنم، هر کی درون خونم باشه آتیش میزنم، این چه حکمی داره؟ استاد این حدیث همه یادشون، این هم مال پیغمبر بود این احادیث. گفت من فقط حکمشو میگم ولی از من جایی نقل نکن، این آدم عاقبتش به خیر نیست و اهل دوزخی، اگه پیغمبر بود مجازاتش میگم. استاد ابن ابوالحدید میگه همین فرمولات تو اسلام استفاده میکنه، این فرمول تو اسلام هست، هیچ کس حق نداره کسی رو بترسونه در حالی که اون طرف مجرم چی نباشه، هیچ گناهی مرتکب نشده، جرمی مرتکب نشده. بعد امام صادق میفهمد و اگر کسی مؤمنی را مرعوب نماید به قدرت سلطانی، به قدرت سلطانی یعنی مثلا بگیم اهل میرم بگم بیان پدرتو در بیارن، که از ناحیه وی به مؤمن آسیبی برسه، تهدیدشو بره عملی بکنه، امام صادق فرمود یه همچین آدمی که رفتی همچین کاری رو کرده با فرعون و آل فرعون تو جهنم محشور میشه، برو برگرد نده. خب نتیجه باید چیکار کرد؟ نتیجه باید این کار کرد. آقا ترس باید تو جامعه باشه، تو خونه باید ترس باشه، بله. بچه ها باید از باباشون بترسن، اما مادرشون بله بله باید بترسن. اسلام این ترس رو تایید کرده، بله. این چه ترسیه؟ این خشیته، یعنی ترس توأم با احترامه. اگر کار زشتی کرده پدر باید در حدی که معقول او رو تنبیه بکنه و به او سخت بگیرد و یه کاری کنه که این حرمت پدر رو داشته باشه تو جامعه، تو خانوادش، ببخشید، تو خانواده حرمت پدر، حرمت مادر باید حفظ بشه، ترس تو هم با خشیت باید همراه باشه. آقا جوری باشه که خانواده بچه ها پدر بترسن که الان چی کنن، بابا میزنه چششون رو در میاره، این درسته؟ نه این درست نیست، این با آل فرعون محشور میشه و میره تو جهنم عرش. هم بابا باشه همینطوره، ننه باشه همینطوره، ترسا با هم دیگه اینجا فرق میکنه. زن باید از شوهر بترسه، ترسش با تو هم با خشیت باشه، بال این بده و تو خوف بره و مقت مسئلهش فرق میکنه. مردم باید از رهبر حساب ببرن، بله، باید ترس تو هم با خشیت حساب ببرن که نمیبرن، از خود اصلا در کارا حساب نمیبرن، خیلی جالبه، اصلا تره خود نمیکنن بعضیش. سید اولاد پیغمبر حساب میشینه، بهترین سخنرانی ها برای اینا میکنه، اینا اصلا خیلیشون گوش نمیدن میگن، چه برسه عمل بخوام بکن. از نمیدونم مرجع تقلید، از نمیدونم مثلا رئیس اداره، رئیس شرکت، رئیس کارخونه، از این آقای وزیر، اینا همه ترس باید تو هم با خشیت باشه، یعنی باید این حرمتش بذاری تو همه ازش حساب ببرن، کارمندا کارگرا. اما خوف باشه، جواب چیه؟ بله؟ نه خوف نه، یعنی این بترسه که الان میره اینو میزنه بیچارهش میکنه، کورش میکنه، کرش میکنه، اینو همچین چیزی اسلام نداره. حالا شما بیا تو سطح این جامعه اون وقت ببین، ما خیلی انتقاد داریم به مدیران و به مملکت و نظام و اینا، ولی اونی که نشسته میگه که آقا بریزیم الان بزنیم این ساقط بشن اینا برن، کی بیاد؟ اینی که میخواد آدم آتیش بزنه بیاد سر کار؟ اونایی که اونور نشستن 17,000 نفر رو با تیغ موکدبری، با تیغ موکدبری اینها مدام رگ شارگ اینا میزن سر میبریدن، یا با موزاییک سر اینا رو میبریدن، موزاییکو میشکن سرت پاس رو با این جدا میکن، اینا بیان سر کار؟ این درسته اون وقت چی کار باید کرد؟ هیچی، باید دعا کرد خدا درست بکنه، خدا درست بکنه. خدا میتونه درست کنه، بله ما داریم همین رو میکنیم، خدا قادر مطلقه، قدرت مطلقه دستش، او میتونه درست بکنه، ولی باید بنده بخواد، بنده باید بخواد. این که میگیم به عزت که، یعنی به اون قدرت مطلقه ای که داری بی کارها رو درست کن پروردگار، ما نمیتونیم درستش بکنیم، اینا هم نمیتونن درستش بکنن. خب اینجا پس این مطلب رو گفتیم که و اجرنی به عزت که من ما ارحب، به عزتت از آنچه میترسم پناهم بده، ترس رو توضیح دادیم، همه متوجه شدیم. حالا مسئله پناهندگیه، پناهندگی در اسلام چیه؟ پناهندگی یک اصل شناخته شده تو اسلامه، انقدر این اصل شناخته شده هست که انقدر ما روایت داریم از پیغمبر و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین که آقا اگر در اسلام کسی رفت به کسی پناه داد، اگر چه طرف دشمن بود، شما حق تعرض چون پناه بهش دادی نداری، چون پناهندگی بهش دادی، چون پناهندگی بهش دادی، امان بهش دادی. این تو عرب هم جا افتاده بود، حالا خودشون مراد نمیکردن اون خبیثای مثل حجاج و فلان و اینا که بنی امیه و بنی عباس اینا، ولی جا افتاده بود که اگه به کسی شما پناهندگی دادی باید این پناهندگی رو رعایت بکنی اگرچه دشمنت باشه، چون پناهش دادی، گفتی آقا بیای تو خونه من، در امن هستی، در امان هستی، پناهنده هستی. میگه که من این خونه من مهمونه، هر وقت رفت بیرون هر کاش میخوایم بکنیم میکنم، الان که تو خونه منه در پناه من. اینو اسلام پاشو امضا کرده. و لذا مسلم ابن عقیل سلام الله علیه وقتی اومد خونه هانی ابن عروه، هانی ابن زیاد ملعون رو دعوت کرد، گفت بعضی جا داره که یه بار گفت سه تا دست اینجوری سه بار دستمو زدم به هم، یه بارم توی روایتی داره که گفت من سلفه میکنم مسلم از پشت پرده بیا همونجا با شمشیر کلک ابن زیادو بکن، این قائله بیفته دستش دیگه ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. ابن زیادو دعوت کرد، با اون زیرکیش ابن زیاد اومد خونه هانی، مسلم پشت پرده توی اتاق دیگه بود، هر چی سلفه کرد دست زد مسلم نیامد. ابن زیاد ملعون فهمید، به روحانی نیورد، رفت بعدن اومد هانی رو گرفت برد کشت و فهمید که کسی تو خونش بوده. این رفت هانی گفت چرا نیومدی مسلم بیرون کلک اینو بکنی؟ گفت این مهمان ما بود، پناهنده به این خونه بود، ما با مهمان اینا این خاندان بودن، این میشه سفیر ابی عبدالله سلام الله علیهم. گفت ما با مهمان این کار رو نمی کنیم اگرچه دشمن ما باشه. گفت آخه میمدی؟ گفت نه، مهمان اومده خونه تو، مهمان هست، دشمنت باش، این نامردیه، ما بیاییم باش بیاییم میدون جنگ، من باش میجنگ. اونا این کارا رو نمی کردن، رعایت ها رو نمی کردن، اینا کردن این رعایت رو. حالا میخواییم اینجا این مطلب رو بگیم، ما میخواییم به خدای تعالی عرضه بکنیم که خدا یا ما میخواییم از تو پناهندگی بگیریم. چجوری پناهندگی بگیریم؟ به عزتت از اون چه که من از تو میترسم، از تو میترسم، تو منو پناهندگی بهم بدی، منو پناهم بده. چرا حالا خودت پناهم بده؟ شماها این صحنه رو دیدید، منم دیدم، خیلی هم دیدید این صحنه، این مادرها دیدین بچه هاشون رو، خب هیچ کسی بیشتر از مادر بچهش رو دوست نداره که، این بچه کوچیکا که میبینین که هست مثلا یه سالشه، دو سالشه، مثلا سه سالشه، یه کاری میکنه مادرش میزنه اینجوری تو گوشش یا میزنه پشت دستش، اینو بچه میزنه زیر گریه، بعد کجا میره؟ دور میاد به همینی که کتکش زده، دور میاد پا همینو میگیره، دومن همینو میگیره. چرا این کارو بچه انجام میده؟ شما دیدی بارها، منم دیدم این مطلب، چرا بچه این کار انجام میده؟ برای اینکه پناهی جز این مادر نداره. امام سجاد علیه السلام عرضه میدارد که پروردگار رو به عزتت از اون چه که میترسم از خودت، پروردگار ترس نداره، این خوف نی اینجا پروردگار، خشیته، یعنی این که میترسم تو رو ناراحت کرده باشم به واسطه گناهانم و تو به واسطه گناهان من منو ببری داخل دوزخ بخوای معذبم بکنی. من پناهنده میشم. به کی برم پناهنده بشم؟ به خودت پناهنده میشم. ای پناه بی پناهان، تو پناهم ده. چون تو پناه بی پناهان، تو میتونی پناه بدی، ولی کس دیگه نمیتونه در مقابل تو منو چی؟ پناهم بده. تو پناهم. ای خدا این مملکت رو خودت پناهندگی کن، این مملکت رو با این مردم و با این مسئولین و با رهبر و با هر چی که ماها اینجا هستیم و فلان، ما همه به تو پناهنده ایم. ما رو از این همه دشمنی که در بیرون داریم چقدر براشون صرف میکنه، چقدر صرف میکنه که این همه شبکه و آدم و اینا اجیر بکنن داخل خارج، تو دبستونات، تو مدرسه راهنمایی، دبیرستونا، فلان دانشگاه فلان، اینقدر خیلی اینا خرج داره، میلیاردها داره سعودی داره خرج میکنه، پولا رو اون داره میده، اونا دارن نقشه هاشو یهودی ها دارن میکشن، برای اینکه این مملکت رو تیکه پارش بکنن بره. ما میگیم خدایا ما و این مملکت و این رهبر و این مردم و این جوونا و این دخترا و این پسرا همه به تو پناهنده میشیم، ما رو پناه مونده، ای پناه بی پناه، ما رو از شر اینا حفظ کن. تو میتونی ما رو از شر اینا حفظ کنی. اینا که سر کارن، اینا که نشون دادن اگه میخواستن بلد بودن تا حالا کرده بودن، تو میتونی ما رو حفظ کنی، تو ما رو پناه مونده. بلکه ما حریف این همه دشمن نمیشیم، دشمنایی که آدم رو زنده زنده آتیش میزنن، دشمنهایی که اومدن بچه ها رو از مادرها تو سوریه جدا کردن بردن یه طرف، مادرها دو سه روز غذا نخوردن، بعد اومدن باقالی پلو درست کردن با گوشت دادن مادرها خوردن، مادرها گفتن دستتون درد نکنه، بچه هامون هم بیاریم بدیم بیارن، گو همین گوشتی که خوردی گوشت بچه هاتون بود، اینا میخوان بیان. ما را از اینا پناه مونده. اینا دشمنان امیرالمومنین هن. اینا رئیسشون گفته که من آتیش آوردم. گفت اینجا خانه وحیه. من دختر پیغمبرم. منو میشناسی؟ گفت آره میشناسم. گفت میخوای اینجا رو بسازم؟ گفت همینجا رو میخوام با هر کی توشه بسازونم. یعنی اسبات پیغمبر. بهترین جوانان اهل بهشت تو این خونه هن. گفت میسوزونمشون. این رئیس اینه، میخواد آتیش بده. اینا خدای ما رو نجاتمون بده، اینا ما گیر اینا نیفتیم. این باشه، انشالله هفته دیگه فراز جدیدی رو بگیم. ببخشید امشب یه خود طولانی شد، اگر حالش رو داریم من یه تیکم از پیغمبر بخونم، اگه نه که هیچی، یه صلواتی بفرستید. فرمودن که تولد حضرت در سال آمولفیل بوده. آمولفیل آم یعنی سال، سال فیل یعنی سالی که ابرهه احمق حمله کرد با خدا به جنگه، حمله کرد به کعبه، حمله کرد به کعبه و شما جدنشیم علم تره کیف فعل رب و کبه اصحاب الفیل، اینا اومدن و هیچکی هم هنو نفهمیده که چی به چی. دشمنان اسلام هم نمیذارن اینها بیا تو ذهن مردم و فیلمی راجع به اینا ساخته بشه. راجع به چیزای دیگه فیلم می‌سازن، تعبیر من و شما راجع به اینا نه. چون این قدرت پروردگار و قدرت اسلام. آمدن و این لشکر به این رفت و تو همین سال که بهش معروف شد آمول فیل، پیغمبر به دنیا اومده. چرا تو این سال پیغمبر به دنیا اومد؟ گفت برای اینکه تو دهن ابرهه زد پروردگار، گفت میخوام یک کسی رو به دنیا بیارم که کعبه رو میخوام به دستش بسپرم، حالا کار داریم ما با این، تو اومدی کعبه رو به این ببری. تو این سال به دنیا اومد. در ماه ربیع الاول، شیعیان عموما میگن 17 ربیع، برادران سنت میگن 12 ربیع که بینشو هفته وحدت اعلام کردن. اتفاقا روز جمعه بوده که امسال هم روز جمعه است، ولادت حضرت روز حضرت روز جمعه هم واقعا بدونه بعد طلوع فجر. نامشو خود خدای تعالی انتخاب کرد و به حضرت آمنه وحی کرد و حضرت آمنه نامش رو گذاشت. دو تا نامم برای پیغمبر نام اصلیش که یکیش در کتب قدیم اومده که نام احمد هست، یکیش هم که نام خود پیغمبر که اونجا گذاشته شد روش، قدیمی ها به این نام حضرت میشنن پیغمبر ها، و اون نام دیگهش هم در قرآن اومده احمد و محمد صلی الله علیه و آله. در یه همچی روزی هم امام ششم امام صادق علیه السلام اون حضرت به دنیا اومده در مدینه منوره. چه زندگی، چه امامی، چه پیغمبری، چه امامی. پیغمبر که این طرف شما حالا میگین مثلا پیغمبر خوش به حال، چی میگین شما؟ چی میگیش؟ حضرت اصلا پدرشو ندیده، پدرشو ندیده. دو ماه مونده بود که به دنیا بیاد، پدرش از دنیا رفته، بعضی هم بیشتر نمیشته. بعد به دنیا اومد، مادرش شیر نداشت بده، دو تا دایه گرفتن برای حضرت، حلیمه سعدیه از مادرش جداش کرد پیغمبرو، برد یه جا دیگه توی روستای شیر میداد، گاه گداری میورد، آمنه با گریه زاری این بچه رو میدید، دوباره میورد شیر میداد. حالا حکمت خدا چی بوده کسی نمیدونه. اینجوری پیغمبر بزرگ شد. شد 5 سالش که بره، عرض به خدمتتون که مادرش رو دید و فلان اینها، دیگه وقتی برمیگشت مادرش تورا توی یه جا سر 5 سالگی بیماری گرفت و مادر پیغمبرم از دنیا رفت، یتیم بزرگ شد. بعد خدا بهش این آیه رو فرمود که علم یجد که یتیم من فآوا. پیغمبر دیدی یتیم بودی، پدر نداشتی، مادر نداشتی، ولی از من پناهندگی خواستی، من پناهت دادم، من پناهت دادم. علم یجد که یتیمن فآوا، ما پناهت دادیم. و پناهش داد پیغمبرش رو. چقدر پیغمبرش رو حفظ کرد در مقابل این همه دشمن. چه دشمن ها این، چه کارها با پیغمبر کردن، چه کارها کردن با پیغمبر، اینقدر پیغمبر رو اذیت کردن. شما الان میری سیرابی میخری، میای خونه خانومت صداش در میاد، میگه آقا این نشوست، بوی بد این معده حیوان، نه فلان. اینا میرفتن سیرابی شتر رو به اون بزرگی بالا پشت بون میریختن رو سر پیغمبر. این پیغمبر بعد اومد میخواد حالا وصی خودش رو انتخاب بکنه. چقدر زحمت ها کشید، چقدر حرفا با اینا زد، اینقدر حرف زد، اینا تهمت بزنن وصی تو دوماد خود انتخاب کردی، وصی خودتو نمیدونم پسرمو خودت انتخاب کردی، اون سأل سائلون راجع به این حرفا نازل شد که اون یکی اومد گفت پیغمبر همه رو قبول، خدا رو قبول دارم، تو رو هم قبول دارم، ولی این حرفتو قبول ندارم که میگی علی ولی ام بعد از تو هست و جانشینته. اگر این واقعا این مطلب راسته، یه سنگی از آسمون بیاد منو نابود بکنه. سأل سائلون به عذاب واقع، سنگ اومد اینم نازل شد، اینم نابود شد، خاکستر سیاه شد همونجا. سوره معارج. حالا این چقدر پیغمبر این دستورات همه اینا رو باید انجام بده، حتی دستور داره که میخواد پدر مادرش هم با ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه باشن. دلش برای پدرش گرفت، پدرش که ندیده بود که، فقط میدونست قبر پدرش کجاست. یه روز رفت بالا سر قبر پدرش، رفت بالا سر قبر حضرت چی؟ عبدالله. رفت بالا سر قبر بابا، اونجا وایساد، عرض به خدمتتون این که گفتش که باباشو زنده کن، به امر خدای تعالی باباشو زنده کن. باباش بلند شد تو قبرش نشست، همونجا حضرت عبدالله. پدرش با پدرش سلام علیک کرد، احوال پرسی کرد، فلان کرد و همون. گفتش که به پدرش برگشت گفت که پدر جان، گفت بله، گفت که ولیت کیه؟ پدرش مثلا این پسر رو الان دید فلان، گفت حضرت عبدالله برگشت به پیغمبر گفت پسرم ولی خودت کیه؟ پیغمبر که ولی نداره که، ولیش خداست. گفت پدرم بهت میگم که از حالا به بعد ولیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. گفت پسرم پذیرفتم ولیم علی ابن ابی طالب امیر. چی کار میکنین شما ها میانید این مجالس و اینا؟ خیال میکنین مفتکی اینا به دست من و شما رسیده؟ مجانی رسیده؟ چقدر اینا خونه دل خودن زحمت کشت پشت رب بالا سر قبر مادر فاتحه خون اونجا مادر رو به اذن الله زنده کرد، گو مادرم میخوام تو هم که الان تو بهشتی ولایت داشته باش. گو پسرم چی؟ گو ولیت کیه؟ گو ولیم کیه؟ گو ولیت امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. گو ولیم امیر المؤمن. به پدرش گو، به مادرش گو برگردید به همون بهشتی که بودید با ولایت امیر المؤمنین. به 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 توجه کردید؟ اون وقت راست صاف صاف میه اینجا میری میشینی نم خیال میکنی مثلا اینا مفت و مجانی بوده، قدر نمیدونی، من قدر نمیدونم، تو قدر نمیدونی. همین حکی جسی میگه ما شیعه و محب امیرالمومنین، بعضی وقتا همچین خود همچین مثل که ناراحت هم هستی. آره از چی ترسیدی که قدم پس میذاری؟ چی شد اینجا؟ حالا در بهار یه حدیثی نقل کرده، چی نقل میکنه؟ سلمان فارسی، که چه کینه از این دشمنان امیرالمومنین از این فرد داشتن. ببینید این حدیث چقدر ارزشمنده، که میگه که سلمان میگه این بهار الانوار جلد 94 صفحه 22 مرحوم ابن فتحی هم تو عدت و دایی صفحه 151 که عربیش اینو آورده، میگه خود پیغمبر سلمان فارسی این حدیث رو نقل کرده. میگه که خدای تعالی میفرماید، سلمان میگه پیغمبر فرمود که خدا میفرماید ای بندگان من، مگر نه این است که اگر کسی از شما یه حوائج خیلی بزرگی داشته باشه که بدون سخت شما اون حاجت رو برمیارین، شما بنده این، مثلا میگه من میخوام این برم الان یه کاری با این دارم، گمون نمی کنم این جواب مثبت بده، گفت چی کار میکنید؟ به اون مرحمت نمی کنید، حاجتشو برآورده نمی کنید، خوب گوش بدید، جز آن که محبوب ترین فرد در نزد شما را به سوی شما واسطه نماید. بری یکی رو پیدا کنه که شما بهش نجی نمی گید. میگه حال این آوردی من به خاطر این، میگه این، میگه من اومدم واسطه شدم و اینا، میگه این اومده دیگه من نه نمیتونم بگم، بزرگترین حاجتش که نمیتونه اونو برآورده میکنه، شما به واسطه کرامت و شفاعت او حاجتش را برمی آورین. ای بندگان آگاه باشید و بدانید، شما صلواتش را تو دلتون بفرستید، همانا گرامی ترین مردم و برترین مردم کل کره زمین تا روز قیامت نزد من محمد و برادرش علی و امامان بعد از او هستند. کسانی که وسیله رسیدن به سوی من هستند. به به، راوی خود سلمانه. وقتی این روایت سلمان نقل میکنه، اون کسایی که داشتن میشنفتن تو مجلس که من وقت ندارم اینجا بخونم، خیلی ناراحت شدن دست سلمان. چند دفعه سلمان کتک خورده تا حالا، بعد مسخرهش کردن، هوش کردن تو مجلس که اینو خون ناراحت شدن چون بغض امیرالمومنین رو داشتن. بعد سلمان ادامه روایت رو براشون خون، گفت پیغمبر فرمود خدا فرموده آگاه باشید هر چه حاجتی دارد و میخواهد برآورده شود یا مشکل سختی دامنگیرش شده و ضرر سختی به او خورده میخواهد ضررش برطرف گردد، اگر در این موارد مرا به محمد و خاندان پاک او قسم دهد، حاجت او را به بهترین وجهی که عزیزترین کس او برآورده کند برآورده می نماید. الله اکبر. ببین چه مولودی رو در پیش داری، چه کسی پا برسه وجود گذاشته، چه کسی که وقتی اومد چه معجزاتی از حضرت ساطع شد. اصلا یک این بچه به دنیا اومده با بچه دیگه چه فرقی داره؟ آمنه مادرش، مادرش جان ما به فدای مادرش سلام الله علیها فرمود که دیدم بچه‌م که به دنیا اومد دیدم یه نوری بلند شد، من همه عالمو دیدم با نور این بچه.
خدایا به نور محمد و آل محمد، به نور امیرالمومنین، به نور ائمه نورانیمون تو را قسم میدهیم که عاقبت این کشور، رهبر این مردم، این جوانا، این دختر و پسر محب باشی امیرالمومنین ختمه به خیر. بفرمایید خدایا هر چی مریض از شیعیان و محبین امیرالمومنین هر جا هست، یا کسایی که دوستان اسم بردن من نمیارم مخصوصا که کسی ناراحت نشه، تو این از اعضای مدرسه، مدرسین، بیرون جاهای دیگه، فلان خانواده های خودمون، عزیزان، هر چی مریض، بیمار، هر چی هست، خدایا به حق محمد و آل محمد و خمسه طیبه همشون امشب شفای عاجل عنایت بفرمایید. خدایا همه اون امواتی که تو عالم برزخ میگن کاش الان ما مدرسه مهدیه بودیم، این سه شنبه دستمون بلند میکردیم، ما میو دعا میکردیم، خدایا برای اونا میخوایم دعا کنیم. خدایا همین الان اگه اهل عذابن، خدایا از عذابهای برزخی به آبروی محمد و آل محمد همشون رو نجات بده، همشون رو ببخش و بیامرز. اون سفره‌ای که انداختی به مناسبت میلاد پیغمبر در جنت خودت در برزخ، سر اون سفره همشون رو امشب میهمان بفرما. خدایا شهدای ما را همچنین برای اونها هم همچنین و بالاترش مهیا بفرما. خدایا هر چی جوان توی این مملکته که وقت تحت تأثیر قرار گرفته، خدایا دست از عبادت تو برداشته، نمیشناسه تو رو، نمیدونه، فهمش نسبت به این قضیه کمتره، خدایا به هر صورتی هست، خدایا اگر از محبین و شیعیان امیرالمومنین هست، خودت وسایل هدایت همشون فراهم بفرما. خدایا اون اشرار و بدخواهانی که توی داخل نفوذ کردن، از خارج دارن فشار میارن، در رأسشون صهیونیست خبیث هست، خدایا رگ حیات همشون تو این ایام قطع بفرما. این مملکت رو با اون کسایی که دلسوز هستن به ساحل امن و نجات و هدف نهایی برسان. یه صلوات بلند بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من اول الدنيا الى فنا و من الاخرة الى بقاء، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. همه بگم، بعضی ها زیر لب میگن، صدا تو آزاد کن، میخوای عیدی از پیغمبر بگیری، از امام صادق بگیری، انشاءالله. استغفر الله من کل ذنب و اتوب، استغفر الله من كل ذنب و اتوب. یکی دوبار مهمان امشبی ها یه صفایی بده به این دلها بده. هان یه بار آخرم همه بگن چسان یارد به سوزانی بنام که من امید بخشش از تو دارم، چسان امشب نمایی ناامیدم که بی مهری ز تو هرگز،
نه نمیگن همه نمیگن،
که بی مهری ز تو هرگز مسلط جن کنی آتش بر این رو.
ها چه روی؟ یعنی صورتمون. آیا میخوای آتش رو به این صورت مسلط کنی پروردگار؟ مگه چیکار کرده این صورت؟
این صورت برای حسینت گریه کرده، برای صدیقه طاهره عشق ریخته، برای امیر المؤمنین عشق ریخته. مسلط جن کنی آتش بر این رو که زد بوسه به خاک درگرد او، این چهره سشم با اومده اینجا گفته من غلط کردم بر کردم، عشقش جاری شده. تو هم فرمودی بنده ای بیاد در خونه من عشق جاری بشه. فرمود همین که عشق جاری بشه من
ها گوشت اینجا سلام،
فرمود عشقش که جاری بشه بلای کتی من حیا میکنم صورت جانم. فرمود من حیا میکنم این صورت رو به عذابم معذب کنم. مسلط جن کنی آتش بر این رو که زد بوسه به خاک درگرد او، سپاریم اگر فردا به نارد ندارم طاقت سوز و حرارت.
حالا چیکار کنی پروردگار؟
حالا یه خواسته ای ازت دارم، اگرچه من ز سر تا پا گناه، اگرچه من ز سر تا پا سیاه رو دل سیاه نامه سیاهم، ولی کن ولی کن بنده زار تو همین دل بر عطای دلم خوشه شب با از این پلا میام بالا، دستم و در خونه یارم و رایمین بلند میکنم، فریاد میکنم الهی
Thank you. منان عبد منان عبد گناهکارم الهی،
دستا بلنده یا نه من میخوام الهیاشو قشنگ بگی.
منان عبد گناهکارم،
نه این صدای گناهکار نیست.
منان عبد گناهکارم که جز لطفت ندارم تکیه گاهی، اگر همیشه من به الطاف تو نازم دستات رو پایین نیاری، همیشه من به ارکاب تو نازم، اگر این هفته ولادت حبیب تو رحمت للعالمین و همچنین امام صادق عزیز داده، اگر نخوای توی هفته با این شبا من رو بیامرزی دیگه کی خوای من رو بیامرزی؟ همیشه من به ارکاب تو نازم، اگر امشب نیامرزی چه سازم؟ ده مرتبه لایی الان
کسی ساکت نشسته که ضرر کنه.
این ماه ربیع است و این ماه ربیع است که دل برده به یغما، یا مهر وصال است و به جان داده تجلا، خورشید نماز آورد بر خاک مدینه، زیرا که در آن جلوه گر آمد مه طه مصداق جمال ازلی، حضرت صادق میزان ترازوی عمل، حجت یکتام با لیله میلاد محمد شده توام میلاد هو. همایون امام ششم ما او منجی عالم شد و این هادی آدم او خلق عظیم آمد و این آیت عظما السلام علیک یا ابا القاسم یا رسول الله یا رحمت للعالمین یا حبیب الله یا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله دلها بر مدینه یه نگاه به مسجد مطهر نبوی یه چش در نگاهش به بقی باشه که ظاهری نیست یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولا انا توجهنا وسنجفنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا اشمالنا انا يا وجيع عند الله مریضا معلولا مجروحا مریضای خودمون عزیزانمون که بیمارن در بستر بیماری هن اموات شهدا شهدای اخی حوائج گرفتاری ها مستاجرا اونایی که فرزند صالح میخوان برطرف شدن این فتنه ها و برگردن شر اشرار به خودشون عاقبت به خیر شدن هممون آها بیرونیان بهتر بگن یکی دوبار و هر کسی التماس دعا گفته اقوام خیشان ملتمسین دعا فامی دوستان اشمالنا انده برا خودت هم بگو یا وجیه انده اشمالنا برا فرج و ظهور مهدی عزیز اشمالنا انده جوانای برا خلا بهتر بگن یا وجیه انده اجمالنا انا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم خدایا به رحمت للعالمین کسی که مقام محمود رو داره نزد تو قسمت میدهیم و به امام صادق سلام الله علیه ما قسمت میدهیم خدایا امسال مقدمات فرج و ظهور فرزند بزرگوارشون حضرت مهدی فراهم بفرما تأجیل در فرج و ظهورش بفرما موانع ظهورش برطرف بفرما خدایا به دعایش دعای ما ناقابل هم به اجابت برسان ایدی همه شیعان و محبین امیر المومنین رفع فتنه آشوب از این کشور امام زمان قرار بده. خدایا دشمنان این آب و خاک، دشمنان امیر المومنین، خدایا تو این ایام ریشه کنشان بفرما. خدایا مرزا مرمونین، مجروحین، مظلومین، مرزای اسلام و مسلمین، منظور و منظوره، لباس عافیت بر اندام همشون بپوشان. اموات همه ما عزیز از دستاده ها توی این مجلس محترم امشب همشون ببخش و بیاموز. شهدا ترفیع درجه، شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای این وقایع، خدایا همشون ترفیع درجه عنایت بفرما. به خانواده‌های همه این عزیزان صبر جمیل عنایت بفرما. خدایا خدایا هر کی توی مجلس و مجالس دیگه توی این ایام حاجت مشروعی داره، خودت به حق محمد و آل محمد برآورده بخیر بفرما. گرفتاری های فردی، گرفتاری های اجتماعی ما، گرفتاری های اجتماعی ما، خونوادگی ما، اخلاقی ما، اعتقادی ما، خودت برطرف بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.